سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی زندگی پیامبر اکرم و درس‌هایی از آن.
السلام علیک یا رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینا. شب شهادت پیامبر و امام حسن مجتبی علیهما السلام است. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ما ان شاء الله امشب رو بحث و اختصاص میدیم به وجود مقدس ختمی مرتبت. به اقتضای فرصت با توجه به این آیه در سوره مبارکه فتح، به کمک چند آیه دیگر یه تحلیل مختصری از زندگی پیغمبر اسلام و درسی که از این آیات و سیره پیغمبر در تاریخ ما میخوانیم در رابطه با ماها که پیرو به اون حضرت هستیم اجمالا بحث خواهم داشت انشاءالله. در سوره مبارکه فتح در این آیه ای که خوندم، خدا راجع به پیغمبر اسلام میفرماید رسول الله، رسول خداست، والذین معه، کسانی که با این پیامبر هستند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به کفار سخت گیرند و شدت عمل به خرج میدهند و در بین خودشون مهربانند و اهل رحمت و مرحمت. سه نکته رو در این آیه شریفه ما باید مورد توجه قرار بدیم، البته مجمل و بگذاریم. قسمت اول آیه پیراجع به پیامبر اسلام رسول الله، رسول خدا هستن. این چه مطلبی رو میخواد به ما برسونه؟ اون دو قسمت بعدی والذین معه، کسانی که با این پیغمبر هستن، دو خصیصه از خصائص اونها رو قرآن کریم داره اسم میبره. نسبت به کفار پای فشاری دارند و سختگیری، بین خودشون با مرحمت و مهربانی. خب اگر در شب من تأکید کردم شهادت پیغمبر اسلام، رحلت نگفتم، عرض خواهم کرد ما طبق منابعی که در دست داریم به این یقین رسیده ایم که پیغمبر اسلام را مسموم کردن و این سم هم از چه کانالی شده اجمالش رو عرض خواهم کرد و پیغمبر هم به شهادت رسیده است. لذا اگر در شب شهادت پیغمبر اسلام ما به عنوان عرض ادب به ساحت مقدسش گرده هم جمع می شویم و به طرح یک بحثی می پردازیم، آیا بهتر نیست با توجه به قرآن و سیره خود اون حضرت ببینیم اگر پیغمبر رو ما پیغمبر قبول کرده ایم به عنوان پیروان این پیغمبر چه باید بکنیم؟ خب قسمت اول رسول الله، رسول خداست. اگر رسول خدا قبول داریم، در آیه دیگر دارد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی انسان در زندگیش قطعا نیازمند به الگو و اسوه هست که در تبعیت و پیروی اون اسوه و الگو شکل صحیح زندگی کردن رو بداند. هیچ انسانی در عرصه گیتی از این که یک الگویی برای خود انتخاب کند بی نیاز نیست، منتها یا فرض این است که الگوی ما خود ما باشه، یا فرض این است که الگوی ما دیگران باشند. در این فرض الگوی ما دیگران باشند، باز دو فرض قرار میگیره. یک فرض این که الگو فرستادگان خدا باشند که رسول نام میگیرند یا امام، یا الگو انسانهای دیگری که ما اونها رو انتخاب میکنیم و سرمشق زندگیمون قرار میدیم. اما قسمت اول، خودمون الگو برای زندگی خودمون باشیم، هیچ عاقل این رو نمیپذیره. به جهت این که ما به مرور زمان متوجه مطالبی میشویم، یک سلسله حقایق برای ما روشن میشود، تجربیاتی میآموزیم، متوجه یک سلسله حقایقی میگردیم که اون حقایق و تجربیات رو از ابتدای زندگی که ما نمیدانستیم و بلد نبودیم. آیا الان هر یک از ماها، چه از آقایون چه خانمها که در این جلسه تشریف دارن، اگر به گذشته زندگی خودشون مراجعه کنن، قبول میکنن یا نه که امروز مطالبی رو فهمیدن، تجربیاتی رو آموختن، یک سلسله حقایق برایشون روشن شده است که نسبت به 2 سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل قطعاً این حقایق به این روشنی لااقل که امروز برایشون روشن است، روشن نبوده است. کدوم انسانی که جرأت کنه بگه من از ابتدای تکلیفم، از ابتدای نوجوانیم همه مطالب را میدانستم و راه را بلد بودم و بعد از 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال نمیگویم افسوس، یک سلسله حقایق امروز برای من روشن شد که اگر در گذشته روشن شده بود، من زندگیم رو به یک شکل دیگه قرار میدادم. به همین جهت گفتم طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر تنهایی. ما نمیتوانیم بدون کمک دیگران، بدون راهنمایی دیگران، بدون الگو و اسوه و سرمشق انتخاب کردن پیش برویم. اگر در یک صحرای تاریک و ظلمانی ما رها شویم، قدرت دید و بینایی ما کفایت نکند، آیا احتیاج به راهنمایان و چراغدارانی که چراغ برافروزند و راه رو به ما نشون بدهن، ما نیازمند نیستیم، احتیاج نداریم؟ کدام عاقل در کره زمین میگوید ما نسبت به چنین شرایطی بی نیاز هستیم؟ آیا در مسیر تکامل انسانی، رشد اخلاقی و تعالی معنوی انسانها، این ظلمت ها و تیرگی ها بر سر راه انسان قرار ندارد؟ بشر واقعا دچار تحیر و سرگردانی نیست که چگونه حرکت کنم تا انسان شوم؟ ما در زمانی زندگی میکنیم، در عصری به سر میبریم که علم و دانش و صنعت و تکنولوژی و محققین و دانشگاه ها و زحمت کشیده های علوم مختلف در این دنیای بشری بسیاری از معضلات روزمره ما را حل کرده اند. هر روز یک پدیده علمی، هر روز یک اختراع، یک اکتشاف واقعا خیلی کمک به زندگی روزمره بشر می کند، از نظر ابزار و از نظر علم ابزار سازی که انسان زندگیشو بهتر بکنه. اما از نظر تکامل معنوی، از نظر رشد اخلاقی و از نظر تعالی انسانی و آدم شدن، الان تمامی متفکرین شرق و غرب عالم دچار مشکلات عدیده نیستند و فریاد بر نمی آورند چه بکنیم که انسانها انسانتر بشوند و جوامع بشری یک زندگی ارزنده تری پیدا کند. اگر واقعا در این بود امکان الگو و اسوه و سرمشقی باشد که ما تکیه به اون الگوها بکنیم، ره چنان رو که ره روان رفتن دنبال اون ره روان حرکت کنیم، عقل نمیگه پیدا کنیم و دنبالش بریم. اینجا از نظر عقلی یک سوال مطرح میشه، دو شق یا دو احتمال یا دو جهت پیدا میکند. یک، الگوهای سالم کامل وارسته ای باشن و ما امکان شناسایی اون الگوها را داشته باشیم. این یک احتمال. احتمال دوم، الگو نباشد، سرمشق سالم و کامل وجود نداشته باشد. همین الگوهای نسبی در کره زمین سراغ اونها برویم. خب عقل چه میگوید؟ اگر احتمال اول عقلایی است، واقعا امکان وجود یک الگوها و سرمشقهای کاملی هست، من باید برم شناسایی بکنم، باید بشناسم، انان زندگیم رو به دست اون الگوها بسپرم که اونها رو کامل بدانم. معروف شاگرد شیخ انصاری به شیخ گفت استاد من آرزو میکنم چون شما شوم. شیخ انصاری در جواب فرمود به جایی نخواهی رسید. گفت چرا؟ گفت من امام صادق علیه السلام رو دیدم، او رو سرمشق قرار دادم، این شدم. تو میخوای منو سرمشق قرار بدی، به کجا میخوای برسی؟ یکی از فلاسفه اروپا یه جمله ای دارد، این جمله انصافا ارزنده و جالبه. میگه همیشه در اهداف ایدئالیست ولی در عمل رئالیست باشید. در اهداف ایدئالیست، ایدئالیستا ذهنگراین، بر مبنای تفکر و آرمان خواهی ذهنی به امور می نگرن. میگه شما در اهداف ایدئالیست باشید. مثلا فرض کنید اگر من در دنیای پزشکی مثال بزنم، یک دانشجوی رشته پزشکی در مقام هدف و اندیشه این گونه فکر کند، من باید بزرگترین پزشک کره زمین بشوم. در اهداف عالی، اما در عمل رئالیست باشید، یعنی در عمل واقعیتگرا باشید. اگر همین دانشجوی پزشکی این آرمان را دارد که بزرگترین پزشک کره زمین باید بشوم، الان دانشجوی پزشکی است، هنوز به جایی نرسیده، کسالتی دارد، به او بگوییم که آقا به پزشک و بیمارستان و درمانگاه مراجعه کن، بگه نه خیر، من بزرگترین پزشک کره زمین باید بشوم، هیچ پزشکی را قبول ندارم. باید بشوی، حالا که نشدی واقعیت رو بپذیر. ما در مقام اهداف یک، در مقام عمل دو. یک، در مقام اهداف چه آرمانهایی رو در نظر داریم؟ اگر احتمال عقلایی دارد که بعد ثابت میکنم استدلال عقلی که قطعا هست و نمیشود که نشود، الگوهای کامل بی نقص معصومی در نظام خلقت وجود دارد، چرا در مقام اهداف من اونا رو سرمشق قرار ندهم و سر لوحه زندگی قرار ندهم؟ در مقام عمل من باید عمل کنم، واقعیت های زندگی رو بپذیرم که پیش بروم. اگر در مقام عمل و واقعیت گرایی الگوهای معصوم وجود داشت، سراغ اون احتمال دوم رفتن عقلایی است. اگر اولی ثابت شد، دومی خودش نفی خواهد شد. پس اولی رو ما بپردازیم. آیا الگوهای کامل و رسای الهی در این عالم وجود دارد که ما او رو سرمشق قرار بدیم؟ این دعایه قرآن رو در شب شهادت پیغمبر اسلام به عنوان این که ما پیامبر را الگوی کامل بشریت می شناسیم در مرحله اول عنوان بحث قرار می دم. میرم جلو. یک، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست، یعنی او یک انسان. همین رسول خدا بودن همه چیز رو در او میاره. رسول خدا یعنی چی؟ یعنی اگر خدا در عالم قبول دارید، منشأ، مبدأ، سرچشمه، مأخذ، هر چی بخوای بگی از او بالاتر، ما بیانی نمیتونیم داشته باشیم. اگر عقل بزرگترین قدرت من و شمای انسان هاست که به وسیله عقل میفهمیم، تشخیص میدهیم، تحلیل ذهنی میکنیم، عالم نسبت به یک سلسله امور میشویم، او خالق عقل است. اگر شما تجربه میآموزید و بر اساس تجربه میکوشید مسائل گذشته رو جبران کنید یا تکرار نکنید، تجربه در اثر عقل انسان هاست. اگر انسان عاقل نباشه که تجربه نمیتونه بیاموزه. او خالق عقل است، خالق این قدرت هاست. خب اگر رسول الله هست یعنی پیک اون خالق، یعنی فرستاده اون خالق. اگر پیک اون خالق باشد، او میتواند سرمشق باشد یا دیگران. لذا میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اما این که حالا من گفتم رسول الله و در رسول الله اسوه حسنه قرار دادن، این رو همینجوری قبول کنید؟ نه خیر، یک کمی دقت کنید، یک کمی عقل و وجدانتون رو حکم قرار بدید. من فقط اشاره میکنم میگذرم. آقا شما طبق همین قدرت تشخیص بشری، یک گوشه ای از زندگی پیغمبر و زمانی که پیغمبر در عربستان قد علم کرد و خودشو نشون داد بررسی کنید. از نظر دنیای اون زمان قوی ترین دولت‌ها روم بوده است و ایران، متمدن ترین دولت‌ها روم بوده است و ایران. فرهنگ روم و ایران چه فرهنگی بود؟ فرهنگ ایران، فقط از نظر فرهنگ یک ملت اشاره می کنم، تازه در زمان انوشیروان که معروفم هست عادل بوده است و حدیث جعلی درست کردن که پیغمبر فرموده ولدت فی زمن الملک العادل، من در زمان یک پادشاه عادل به دنیا آمدم. در این زمان شما بررسی کنید، نظامی در ایران حاکم بود، مردم به چهار دسته تقسیم شده بودند: درباریان، معبدان و علمای زرتشتی، کارمندان و دبیران دولتی، کارگران. تحصیل برای طبقه کارگر حرام بود، اجازه تحصیل به طبقه کارگر نمیدادند. وقتی که جنگ روم و ایران طول کشید، انوشیروان دید خزانه مملکت ته کشیده، به بزرگمهر که یکی از وزرای زیرکش بود گفت ببین مردم امکان وام دادن و کمک به دولت دارن، بدهن، ما فعلا مشکلات جنگیمون رو برطرف کنیم. اعلام کرد بزرگمهر، یک آهنگر آمد گفت من پسنداز زیادی دارم، حاضرم در اختیار دولت بگذارم، وامم نمیدم بلا عوض، به یک شرط، بگذارن فرزند من در کنار فرزند طبقات دیگر در مدارس تحصیل کند. بزرگمهر به انوشیروان گفت، گفت پیشنهاد خیلی خوبی هم هست، بگذارید. گفت نه، ما نظام رو به هم نمیزنیم. این غلط است که بچه یک طبقه کارگر در مقابل طبقه دیگر بنشیند تحصیل کند. تفکر واقعا این بوده است. در همین کتاب تاریخ بلعمی بخوانید، این از نویسنده های ایرانی، از نوشته های غربی ها و غیر ایرانی ها بخوانید. ایران در زمان ساسانیان که این ترجمه به فارسی هم شده، او هم نقل می کند، میگه وقتی که انوشیروان برای شکار رفته بود، گم شد توی بیابان، از لشکریان و اطرافیانش جدا شد، تنها به یک دهی رسید، باغ انگوری دید، تشنش بود. اون بچه باغبان یه خوشه انگور کند، تا سواره رو دید داره میاد، مادر خوشه انگور رو از دست بچه گرفت، پرتاب کرد توی باغ. انوشیروان پرسید تشنم، آب داری به من بدی؟ گفت بله. یه لیوان آب بهش داد، گفت چرا نگذاشتی بچت انگور رو بخوره؟ گفت ما تا مالیات رو به دولت ندیم، حق استفاده یک دانه از این انگورها رو نداریم. شما یه سواره را که دیدم ترسیدم، مأمور دولت باشی گزارش بدی، پدر ما رو در میارن. انوشیروان دلش سوخت. وقتی برگشت به پایتخت، گفت که متفکرین جمع بشن، حقوقدانا بیان، یه طرحی بریزیم که با کشاورزان و باغبانان در فشار نباشن. در اون جلسه خود انوشیروان گفت به نظر من یه مالیات معینی رو معین کنیم، به اینها بگیم هر کس این مقدار مالیات رو به ما بده و به محصولش مال خودش. یه بنده خدایی بلند شد گفت قربان این عادلانه نیست، به جهت این که ممکنه یک سال محصول نداشته باشن. خب اگر این مقدار معین رو شما معین کردید از کجا بیارن؟ انوشیروان گفت از کدام طبقه بود این حرف زد؟ گفت از طبقه دبیران است. گفت با قلم و دوات دبیران اونقدر به سرش بزنید تا بمیرد. اونقدر زدن تا مرد. این تازه دول متمدنش بود. اون کیفیت تحصیل فرزند اون آهنگر، این کیفیت برخورد با یک نفری که میخواد نظری بده در یک جامعه، رومش که یکی از دول متمدن با سابقه بود، بر این رو ویلدوران در کتاب تاریخ تمدن می نویسد. سر یک بیت شعری که در کلیسای قسطنطنیه می خوندن بین دو دسته از مسیحیان درگیری در گرفت، اونقدر از همدیگر کشتن که این سرود مذهبی را به این شکل باید بخوانید نه به این شکل، که ویلدوران می نویسد جدول خیابانهای قسطنطنیه پر از خون شد و اجساد کشته شده ها روی خون را می رفت. این فرهنگ جوامع متمدن اون روز بود. خود عربستان در چه شرایطی بود؟ ویلدوران به عنوان یک مستشرق می نویسد، گوستاو لوون به عنوان یک مستشرق غیر مسلمان می نویسد، در نوشته های اسلامی هم که فراوان وجود دارد تمام شبه جزیره عربستان 17 نفر با سواد وجود داشته. سواد در چه سطحی بوده؟ سبعه معلقه یا معلقات. این مقدار همه تون آگاهی دارید، توجه دارید، مطالعه دارید، چون شعر و ادبیات عرب در مردم زمان بعثت پیغمبر قوی بود. سبعه معلقه، 7 شعر، سبعه هفتگانه، 7 شعر بلند عظیمی که نشانه فرهنگ مردم عربستان است و به عنوان شاهکار ادبی مردم عربستان انتخاب شد به دیوار کعبه آویختن قبل از بعثت پیغمبر. یک شعرش این است که شاعر خطاب به از زبان رئیس قبیله خطاب میکند به افراد قبیله، چنین میگوید: بی ارزه ها، شما قبیله زرنگی نیستید، برید از فلان قبیله دزدی و آدم کشی رو یاد بگیرید. این به عنوان شاهکار ادبی و نماینده فرهنگی مردم عربستان انتخاب شده و به دیوار کعبه آویختن، چون این مردمی هن. در مدینه اومد خدمت پیغمبر اسلام بعد از بعثت حضرت، گویا رسول الله از خاطرات دوران جاهلیت به شما بگویم؟ حضرت فرمود بگو. گفت 13 دختر خدا به من داد، هر 13 دختر رو زنده به زنده دفن کردم. گورس پیغمبر پرسید دلت نسوخت؟ گفت آخری یک کمی متاثر شدم، یک کمی. آخری چه بود؟ همسرم در غیاب من که سفر بودم دختری به دنیا آورد، دختر رو مخفی کرد. 11 سال گذشت، بعد از 11 سال دختر 11 ساله رو آورد. گفت این دختر شما بود که در 11 سال قبل به دنیا آمد و من اون تاریخ به تو گفتم بچه مرده به دنیا آمد، مخفی کرده بودم پیش خاله ها و عمه ها، حالا آوردم دیگه. در این سن به گمان این که پدر دختر رو نمی کشد. پدر یک روز، تاریخ داره، یک روز به بهانه شکار و هیزم تو بیابان دختر با خود برد بیابان، قبری کند، دختر 11 ساله رو گذاشت، شنهای داغ رو روش می ریخت. آخرین جمله ای که می گوید دخترم در زیر شنهای در حال دفن شدن می گفت و این شنها رو من ریختم زبانش بند اومد، این بود: بابا دارم خفه میشم و من ماسه رو روش ریختم. پیغمبر گریه کردن، فرمودن برو، می ترسم بلا نازل شود. من رو این مردم بودن، این فرهنگ عربستان بوده، اون روم متدینش بوده، متمدنش بوده، اون ایران متمدن ابرقدرتش بوده. در چنین جامعه‌ای یک انسانی که فرهنگ جامعه این است و به نقل همه مورخین پیغمبر درس ناخونده است، مکتب نادیده است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. این انسان امی درس ناخونده ای که استاد ندیده است و در هیچ مکتبی زانو نزده، در چنین سرزمین کفر و جهالت و بربریت و توحش تا اون میزان قبیله ها می اومدن برای اینکه به رخ بکشن قبیله ما از قبیله شما بالاتره، تعداد قبیله رو میشمردن، گاهی میرفتن مرده ها رو تو قبرستون ها میشمردن و میگفتن قبیله ما اینقدر مرده داره، اینقدر قبر افراد قبیله ماست. در یه همچو مردمی یک انسان درس ناخونده میآید، یک کتاب ارائه میدهد به نام قرآن کریم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربك الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. از کجا شروع میکنه؟ بخوان، یاد بگیر، بنویس، با آگاهی، با علم، با شعور. اون وقت به چه صورت این کتاب رو ارائه میده؟ یک انسانی که درس ناخونده است و استاد ندیده در اون فرهنگ و اون جمعیت و اون مردم و اون زمان، اما چه بعد میگوید؟ و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. میگه آی مردم، شک دارید من رسول الله هم؟ شک دارید این کتاب آسمانی است؟ اون آیه‌ای که براتون از سوره فتح خوندم که خدا پیغمبر اسلام رو میگه رسول الله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، حالا و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک دارید این کتاب وحی است و این پیغمبر فرستاده خداست، کتاب رو به عنوان وحی براتون آورده، فأتوا بسورة من مثله. آقا یه سوره مثل این قرآن بیارید. یه سوره که نفرمود بقره، نفرمود آل عمران، نفرمود مائده، نفرمود نساء، یک سوره. کوتاه‌ترین سوره قرآن سوره کوثره. سوره کوثر یک سطر بیشتر نیست. یعنی اگر شما این انسان را خدایی نمیدانید، انسانی که مکتب نرفته، استاد ندیده، در اون زمان و اون مکان میاد یک کتاب به شما ارائه میده، میگه میتوانید یک خط مثل این کتاب به ما تحویل بدید، و ان لم تفعلوا و لن تفعلوا. در زبان عربی لن نفی ابده. اگر بنده در زبان فارسی بگم بنده این آب را نخواهم نوشید، ممکنه منظورم تا آخر سخنرانی باشه، منظورم تا آخر جلسه باشه، اما 2 ساعت دیگه 5 ساعت دیگه بنوشم، اما من هرگز این آب را نخواهم نوشید، این میشه نفی ابد. در زبان عربی اگه نفی ابد بخوان بکنن لن میارن، لا نمیگن، لن. و لن هرگز نخواهید همچو کاری کرد. آقا حافظ در ادبیات فارسی ما ایرانی ها معروفه، ید طولایی داره، وقتی شعر میگوید از نظر وزن شعری، ارزش شعری، قافیه شعری، هنر شاعری قوغاست که همه معترفن، از نظر مطلب و محتوا هم قوغاست. یعنی بعضی ها شعر میگن شعر زیباست، محتوا نداره. چشمان به زیر ابرو انسان نشسته گویی، آهو به زیر تیغ جلاد رفته باشد. خیلی قشنگ شعر، اما محتواش چی؟ خب حالا توجه دارن بعضیا. یک وقت محتوا عالی است، اما شعر شعر نیست. مثل بعضی از مثلا اشعار منظومه حاجی، از نظر محتوا قویه، اما شعر خیلی به قول اهل فن آبکیه. یک زمان شعر عالی، مطلب هم عالی. دوش پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیرد کارها که از روی تب، سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. خب این شعر حافظ از نظر محتوا، حالا فرصت طرحش نیست که چقدر زیباست. از نظر شعری هم اهل فن می دونن چقدر این شعر سنگینه. خب حالا آقای حافظ یک دیوان داری، غزل داری، با اون سنگینی جرأت میکنی بگی ادبای ایران میتوانید یک غزل مثل غزل من بگویید؟ دست بالای دست بسیاره. خدا یه دفعه یکی رو رو میکنه، شاطر عباس بی سواد امی، شاطر نونوا بود، اصلا سوادم نداشت، خدا چنان طبع شعری بهش داده بود، شعر گفته، شعراش هم چاپ شده که بعضی اهل فن بین شعر شاطر عباس و حافظ نمیتونن تمیز بدن. روزه دارم من و افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. این شعر شاطر عباس قمیه که بعضی توجه نداشته باشن شعر حافظ تلقی میکنن. شعر سنگین هم هست، قشنگ هم هست. لذا هیچ عالمی، هیچ ادیبی، هیچ شعبده بازی، هیچ اهل کارهای خارق العاده ای در این کره زمین پیدا نشده است بگوید این کاری را که من میکنم احدی در کره زمین نمیتواند. آقا الان شما در بین مرتضان هند میدونید چه کارهای شگفت انگیزی انجام میدن دیگه در دنیای فعلی که ارتباطات هم قوی شده، حتی تو تلویزیون ها نشون میدن کارهای عجیب و غریبی مرتضی میکنن. چرا یک مرتضی در کره زمین نمیگه این کاری که من میکنم هیچ کس دیگر نخواهد انجام داد؟ این مرحوم حافظیانی که در مشهد بود خدایش بیامرزد، این ذریح فعلی آقا امام رضا علیه السلام رو ایشون ساخت. علت ساختنش هم این بود، این آقای حافظیان سالی 6 ماه ایران بود 6 ماه هند بود، از علمای شیعه بود که مورد تایید مراجع و علمای بزرگ بود، ایشون اهل ریاضت‌های شرعی خاصی بود، یه مأموریتی داشت در بلاد مثل هند در مقابل این گونه مرتضا قدرت شیعه رو نشون بده. من از خودش شنیدم، ایشون میگفتن یک معارجه هندی در هند اومد سراغ من، گو آقا من بچه دار نمیشم، از نظر مداوا تمام کشورها رفتم، از نظر ادعیه و مذاهب پیش تمام رؤسای مذاهب رفتم، فقط مونده عالم شیعه. گفتن تو عالم شیعه هستی، در اینجا اومدم پیش شما، اگر دعا کردی خدا به من فرزند داد هر چه خواستی من بهت میدم. گفت من یک شرط دارم، از خدا میخوام به تو اولاد بده، پسرم خواهد داد شیعه بشو، اسمش رضا بگذار. گفت اگر خدا این کارو بکنه انجام میدم. باش من قبول دارم. گفت من یه مدتی اونجا بودم، 6 ماه گذشت اومدم ایران، 6 ماه بعدی برگشتم، دیدم بچهش رو آورد پیش من، پسری خدا به من داده، اسمشم رضا گذاشتم، حالا شیعم، ولی من پولدارم باید یه کاری بکنم. گفت من هیچی قبول نمی کنم، چند کیلو طلا بده ببرم ذریع امام رضا رو عوض کنم. ذریع قبلی امام رضا بزرگترها یادشون میاد، بنده هم یادمه، ذریع خیلی جالبی نبود. این طلاها رو آورد شروع کرد ذریع امام رضا رو عوض کرد. این آقای حافظیان این قضیه رو توی جلسه خصوصی در حضرت عبدالعظیم در محضر یکی از بزرگانی که اون بزرگ الان در مشهد منزویه و مرحوم حافظیان خدمت ایشون زیاد می اومد بنده شنیدم، گفت من در هند بودم، چند نفر اومدن گفتن یک مرتاز هندی در یک غاری کارهای شگفتانگیزی میکنه، نگهبان غارش یه پلنگ و یک گرگ، اینا رو ادب کرده تو همون قدرت‌های اونچنانی خودش، اما بر علیه شیعه حرفایی میزنه. حافظیان گفت وقت بگیرید باید بریم پیش. گفت وقت گرفتیم و بالای تپه رفتیم بالا و غاری بود و پلنگ این ور و یه گرگم این ور و با یه حالت شیر، ببخشید پلنگ و شیر، یه پلنگ این ور و بر اینا تو هم زیاد تعجب نکنید، اونایی که رفتن از نزدیکم دیدن. گفت اول نشستم با این آقای مرتاز هندی شروع کردم صحبت کردن، آقا قدرت معنوی اینه، قدرت علمی اینه، تشیع اینه. دیدم نه خیلی باد کلشو گرفته. گفتم قدرتت چیه؟ گفت ببین این پلنگ این شیر. مرحوم حافظیان میگفت مجبور شدم اونجا یه گوشه نشون بدم. گفتم میخوای اشاره کنم همین پلنگ و شیر تو رو بدرن؟ گفت چی؟ گفت یه اشاره کردم، پلنگ از این بر اومد شیر از این بر. گفت تسلیمم، فهمیدم حق با شماست، من دیگه به شیعه کاری ندارم. در علم کلام ما متکلمین قوی دست بالا یه بحثی رو در فرق معجزه و کارهای خارق العاده مرتضان نقل میکنن به نام صرفه. اینو در باب صرفه در علم کلام بیان میکنن. اون چیه؟ میگن اگر در کره زمین کسانی پیدا شوند که بخواهن با قدرت خدا در بیفتن و امر بر مردم واقعا مشتبه شود، از باب لطف خدا در خدا واجب و لازم است که اون قدرت رو از اونها منصرف کند. اینو میگن باب صرفه. لذا در صدر اسلام هم وقتی که پیغمبر اسلام این آیه رو خوند و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، اگر راست میگید یه سوره بیارید. آقا رفتن سراغ قدرتمندای زبان عرب، مگه ادبا نداشتن؟ مگه اونایی که سبعه معلقه رو سروده بودن و اون شعرهای به اون قوی محتواش غلط بود اما از نظر شکل که شعر قشنگ بود؟ خب بیاید مطابق قرآن. آقا هر کدوم رفتن، حتی داریم سه نفر از اینها که در شرح حال ابن مقفع هم نوشتن، حتی در زمان ابن مقفع، ابن مقفع یک سال عمر صرف کرد یک سطر مثل قرآن درست کنه، اومد گفت اصلا فکرم از کارس منصرف میشه، نمیفهمم، چیزی نمیتونم درست کنم. یه نفر اومد به سبک سوره هم درست کنه، الحمدللرحمن الملک دیان الحنان المنان. دیدن بله از نظر زیبایی لفظ زیباست، اما از نظر معنا غلطه. الحمد و قرآن میگه لله، الف و لام که بر سر هم در اومده، الف لام جنس یا استغراق در زبان عربی، یعنی تمام هم، اون چه هم دست. لله لام لام اختصاصه، تخصیص داره. الله اسم ذاته، اسم ذات جامع جمیع صفاته، تمام هم برای الله که جامع جمیع صفاته، درسته. اما الحمدلله رحمان، رحمان اسم صفته، یک صفت از صفات خداست. الحمد الف و لام بر سرش در اومده، اگر تمام هم للرحمن مختص رحمان باشد، پس همه هم مال یک صفت خداست، بقیه صفات خدا هم ندارد. این ذره محتوا غلطه، اهل فن میبینن میگن بله این درست نیست. من اینو زیاد در جلسات کلاسی و درسی به دوستان عرض کردم برای تفهیم این معنا. آقا سعدی در نثر و نظم هنرمنده، مثلا این جمله نثر زیبای سعدی که در ادبیات فارسی معروفه، هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح زاد، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. خب این محتواش قشنگه، نثرم قشنگه. حالا همین محتوا رو بنده با یه نثر دیگری بیان کنم. آقایون هر وقتی که ما نفس میکشیم ببینید چقدر خدا لطف کرده، این نفس که فرو میره باعث حیات ماست، برم میگرده باعث، خب این همه مطلبه، ولی این کجا و اون کجا. ادبا، بلغا، صاحب نظران زبان عربی وقتی به قرآن نگاه میکنن میگن ما متحیریم این کتاب چیه، و لذات از صدر اسلام چی گفتن؟ گفتن سحر، جادوه. چرا؟ چون در مقابلش میموندن. در داستان اسلام ظاهری آوردن عمر این نقل شده، من سریع باید ردشم توی شب نمیرسم قسمت های بعدی رو بگم، وقت گذشت. عمر معروف خیلی خشن بوده، خیلی عصبانی و تندخو بوده، تازیانه عمر، تازیانه عمر معروفه، یه تازیانه دستش بود تکون میخورد میزد. میگه دوتا خواهر داشت عمر، این دوتا خواهر مسلمون شدن. تاریخ طبری مینویسد، منبع قوی دنیای اهل سنت، میگه عمر وقتی وارد شد فهمید که خواهر مسلمان شده، گلوی خواهر رو گرفت فشرد، اونقدر فشار داد که خواهر بیهوش شد افتاد، رفت سراغ اون دیگری، گلوی او رو گرفت فشار داد بیهوش شد، در این فاصله این به هوش آمد سراغ این، انقدر این عمل رو تکرار کرد تا آخری گفت دلم نسوخت من خسته شدم. با این عصبانیت شمشیر برداشت اومد سراغ پیغمبر، که حالا به خانواده ما هم شما، این تاریخ طبری می نویسد، به خانواده ما هم شما نفوذ کردی، و این اثر رو وقتی وارد شد دید در مجلس پیغمبر دارن قرآن می خونن. چند آیه قرآن که خونده شد، این فرد با این تندی و خشونت شروع کرد لرزیدن، شمشیر از دستش افتاد، گفت نمیتونم با این فرد در بیافتم، چیه قضیه؟ لذا اگر میگوییم پیغمبر رسول الله هست، شما بیایید نگاه کنید آقا در یک جامعه منحط عقب افتاده چون عربستان، نه حتی اگر در ایران و روم که دو جامعه متمدن اون زمانشم بودن، شما تصور این افکار نبوده که یک انسان درس ناخونده بیاد کتابی به این صورت ارائه بده. هر چه زمان بگذره عقلا، اندیشمندان وقتی دقت میکنن میگن نظمش، قافیش، ادبیاتش، فصاحتش، بلاغتش، محتواش، محتواش، حالا اشاره میکنم اینا خیلی بچگانه است در مقابل عظمت قرآن. آقا وقتی چند صد سال بعد از پیغمبر گالیله اومد گفت زمین میگردد، محکوم به اعدامش کردن، بیا تو کلیسا توبه کن وگرنه میکشیم، گالیله مجبور شد بیا تو کلیسا حرفشو پس بگیره. اما چند صد سال قبل از گالیله پیغمبر در اون سرزمین میاد میگه هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، شما در زبان فارسی میگید اسب چموش، اسب رام، یه اسبی که خوب حرکت میکنه، سواره رو اذیت نمیکنه، میگید خوب حرکت میکنه. اسبی که چموشه، اسبی که بد حرکت میکنه، در زبان عربی زلول به شتری میگن، یه شکلی حرکت میکنه که سواره را اذیت نمیکند با آرامش. اوست خدایی که زمین را برای شما چون شتری که داره حرکت میکنه، ولی این حرکت به شکلی است که شما با آرامش پیدا میکنید. یعنی شب درست میشه، روز درست میشه، فصول درست. اگر حرکت زمین مثل زلزله بود، ما یه ساعت میخوایم اینجا دوره هم بشینیم حرف بزنیم، چقدر حادثه آفرین میشد. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا و الشمس تجری لمستقر لک ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون. به خود پیغمبر قسم همین چند آیه کافی است که انسان بفهمه این کتاب وحی است و معجزه. 14 قرن قبل در اون سرزمین جهالت، نادانی، توحش، بربریت، میگه از شمس و تجری، خورشید در دنیای فلسفه یونان باستان و هیئت بطلمیوسی خورشید رو مرکز عالم میدانستن، ساکن، و زمین رو هم ساکن. بعد گفتن زمین ساکن، خورشید میگردد. میگه همه ی حرفا غلطه. و شمس و تجری لمستقر لها، خورشید حرکت دارد برای جایگاهی که براش قرار دادن. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. این شاخه خرما که خم میشه میاد پایین، حالت هلالی پیدا میکنه، اینو عرجون میگن در زبان عربی. و القمر قدرناه، برای ما مقدر کردیم. یک حساب دقیقی که از هلال عرجونی شروع شود حتی عاد کالعرجون القدیم، برگرده به همون حالت اولیه خودش، مثل اون عرجون قدیمی بوده. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار. یه حسابی قرار داده شده، این خورشید وسط، منظومه شمسی، عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون با مدار معین به گرد خورشید در حال حرکت هستند. نه این حرکت به گونه ای، این زمین به گرد خورشید میگردد، ماه به گرد زمین داره میگرده، جاذبه خورشید، نیروی گریز از مرکز این سیاره به گونه ایست که هر چه خورشید داره کم کم تبدیل به انرژی میشه، وزنش کم میشه، جاذبهش کمتر، این تعادلش با زمین حفظ میشه، از این مدار خارج نمیشه. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. این نظام به هم نمیخورد. شگفت انگیز در این جمله است، ذالک تقدیر العزیز العلیم. ذالک، این حساب دقیق در این منظومه شمسی، تقدیر است یعنی اندازه گیری شده است. اندازه گیری کی؟ عزیز. عزیز به کی میگن؟ مسلط، غالب، با سلطه. علیم. علیم به کی میگن؟ دانا. مثال بزنم، آقا این ساعت رو به بنده بدید، باز کنید، پخش کنید روی میز، بعد بگید ساعت رو جمع کنید به من تحویل بدید. باید عزیز باشم و علیم نسبت به این کار. عزیز باشم یعنی مسلط باشم. آقا دستم رشته داره، تا میام این مهره رو بردارم اینجا بذارم میپره. میگم آقا جون بنده تسلط بر این کار ندارم، از من بر نمیاد، نه قدرت دارم، غلبه دارم، اما علمشو ندارم. آقا بنده بلد نیستم این مهره رو چگونه باید بچینم. ذالک تقدیر العزیز العلیم. عزیز است، غلبه بر کائنات دارد و علیم است. کلاس ندیده است اما در مکتب خدا او اگر باشد، اون وقت لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه من شما کس دیگه ای باشه؟ اگه 10 شب وقت داشتیم فقط راجب همین موضوع میخواستم حرف بزنم، چون وقت اجازه نمیده همین مقدار کافی باشه. پس اگر آیه سوره مبارکه فتح محمدون رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول خداست، این مقدارش کافی. وگرنه عرض کردم بحث مفصله که چرا میگیم رسول. تمام زندگی حضرت معجزه است، تمام زندگی حضرت شگفتیه، که این نشون میده بابا اینها با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. حسابشون با حساب افراد عادی فرق داره.
خدایی که چشم به من داده، خدایی که دست به من داده. دستم سلوله های سیتوپلاسم و پروتوپلاسم هسته، چشمم سلوله های سیتوپلاسم و پروتوپلاسم هسته، اما دست کار چشم را نمی کند. خدایی که یک انسان را رسول قرار داده است، هیچ انسانی کار رسول رو نمی تونه بکنه. یک انسانی رو امام قرار داده است، هیچ انسانی کار امام رو نمی تونه بکنه. پس قسمت اول رسول الله رسول است. والذین معه، حالا بحث اصلی من اینجاست، کسانی که با او هستند. خب ماها هممون شب شهادت پیغمبر اسلام، شهادت امام مجتبی علیهما السلام، به عنوان پیروان پیغمبر بگرده هم جمع شدیم. خب شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. سید جمال اسدآبادی، حالا در تاریخ زندگیش اختلاف نظرهایی هم وجود دارد، من خیلی کار به بعضی جهاتش ندارم، اما این حرفش قشنگه. میگه از زمانی که اروپا از مسیحیت جدا شد پیشرفت کرد، از زمانی که ما مسلمونا از اسلام فاصله گرفتیم عقب افتادیم. شیر را بچه هم ایمانت بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. خب این والذین معه، کسانی که با این پیغمبرن، خب نشانی باید داشته باشن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ادامه داره ولی من این دو قسمت شما خواهم اشاره کنم. این قسمت اول رسول الله، رسول الهی است. خب حالا کسانی که با اون اشداء علی الکفار یعنی چی؟ یعنی آدمایی که با کافر بد برخورد میکنن، خشن برخورد میکنن، سختگیری میکنن، توهین میکنن، فوش میدن تو همسایگی. اگه همسایه‌شون نه، این نیست، نه مشی پیغمبر این بوده، نه دستور قرآن آیات و روایات اینه. حالا شاهد میارم خدمتتون، اگر بنا بود با کافر اشداء علی الکفار یعنی توهینه به کفار، یعنی فحش دادن به کفار، یعنی معاشرت دوستانه با کفار نداشتن، آقا اون یهودی که خاک روبه به سر پیغمبر میریخت، هر روز پیغمبر میومد خاک روبه ای رو تو پشت بام نگه داشته بود رو تراس منزل، میگفت ای آقا که رد میشه بریزی تو سرش. یکی دو روزی پیغمبر رد شد، دید خبری نشد، پرسید از این رفیق ما خبری نیست چی شده؟ گفتن بیماره. فرمود بگید اجازه میده بریم عیادتش. عجیبه. خب طرف خجالت زده شد. وقت عرب هم میدونید به مهمان نوازی و مهمانداری تعصب داره، خیلی تعصب داره، به خصوص مثلا فرض کنید عرب در خونخواهی هم عجیب حساسیت، قاتل مثلا پدر یک کسیه، میگه تا انتقام نگیریم دست بر نمیداریم. حالا میاد میگه من به عنوان مهمان بر شما وارد شدم، میگه چون مهمانی در امانی، این حساسیت رو دارن، آقا میخوام بیام عیادتش. عرب بود یا یهودی؟ پیغمبر وارد شد، لحاف رو کشید سرش از خجالت که نگاه نکنه. پیغمبر اومدن لحاف رو کنار زدن، یه نگاهی به چهرش کردن، گفتن رفیق چند روزی است که حال ما رو دیگه نمیپرسی. طرف یه نگاهی کرد گفت اشهد الله اله الا الله و شهادت رو برگرد. خب اونم کافر بود دیگه، چرا پیغمبر اینجوری برخورد کرده؟ اگر بنا باشه با کافر بخوایم بد برخورد کنیم، آقا یکی از مصارف زکات که در همین قرآن دستور داده شده تعلیف قلوبه دیگه، مگه نداره؟ تعلیف قلوبه داره که انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل تو اونجا والمؤلفه قلوبه. یعنی اگر شما زکات رو جمع کردی، از این زکات اسلامی به فقیر باید بدید، به مسکین باید بدید، به ابن السبیل باید بدید، به غارمین باید بدید، به قرضدارا باید بدید، یک مصرفش هم اینه. غیر مسلمونهایی که همسایه شمان، هم جوار شمان نیاز دارن، بدید بذار اینام تحت تاثیر قرار بگیرن، این دین اینجور خوبه. خب نگفته که اشد دال الکفار به این معنی. آها در شرح حال آقا امام صادق علیه السلام داره، میگه نیمه های شب بود تو کوچه های باریک مدینه میرفتم، یه شبحی رو دیدم تو تاریکی دلاوراس میشه، فکر کردم دزدی کمین کرده میخواد دزدی کنه، دنبال شرکت کردم، دیدم اومد رفت محله یهودی نشینای مدینه، منم پشت سرش اومدم، یه مقدار نزدیک شدم، دیدم این گونی که رو کولش افتاد زمین، خم شد برداره، گفت خدایا این رو به من برگردون. رفتم جلو دیدم امام صادق علیه السلام. آقا گونی چیه؟ فرمود نونه. کجا میبرید؟ برای فقرای یهودی میبرم. گفتم آقا یهودی ان اینا؟ فرمود باشن، فقیرم، نیازمندم. این که سیره معصومینه. من فرصت نیست شواهد رو به شما ارائه بدم. یه نمونه دیگه تو زندگی امیرالمؤمنین میگم، وقتی خبر به امیرالمؤمنین رسید، خلخال از پای یک زن یهودیه در منطقه حکومتی امیرالمؤمنین به زور کندن. آقا نهج البلاغه است، گفتم قبلا خدمتتون، من بعضی از این تکه ها رو احساس رسالت و وظیفه می کنم تکرار کنم، خدایا تو شاهدی. امیرالمؤمنین فرمود اگر از این قصه بمیرن جا دارد، به یک زن ظلم شده است و بقیه که می توانستن حمایت کنن دفاع کنن نکردن، ولو این زن یهودیه باشد در تحت حکومت ما بوده است. خب کجا اشد دو علی الکفار؟ معناش اینه که با کافر خشن باش. اما بله، میدونید اشد دو علی الکفار یعنی چی؟ از سیره خودشون، والذین معه اشد دو علی الکفار، اونایی که پیغمبر رو رسول الله قبول کردن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در مقابل کافر از فکر و اعتقاد و اعمال دینی اون چنان پافشاری میکند یک ذره کوتا نمیاد. حالا نمونش رو میگم. پیغمبر وارد مکه شد، مردم مکه کافر بودن دیگه، چه کرده بودن با پیغمبر؟ پیغمبر مکه رو خیلی دوست داشت، خیلی مکه رو دوست داشت. میگن وقتی که پیغمبر از مکه خارج شدن، یه نگاهی به مکه کردن، گریه کردن موقعی که مجبور به هجرت شدن، که خدا آیه فرستاد، اون آیه‌ای که لرادک الی معاد، این آیه در این رابطه نازل شد که خداوند تو رو برخواهد گردون، و پیغمبر انتظار می‌کشید که مکه فتح بشه، وارد مکه بشه. قضیه صلح حدیبیه رو وقت نیست براتون بگم، وقتی پیغمبر خواست وارد مکه بشه نذاشتن در صلح حدیبیه، هر پیشنهادی رو پیغمبر قبول کرد، و وقتی هم که وارد مکه شدن، داره چشم پیغمبر وقتی به کعبه افتاد، به سجده افتاد، الهی عبیدک به بابک، حقیرک به بابک، مسکینک به بابک، پیغمبر اینجوری شکر که من حالا کعبه رو دیدم بیست. پیغمبر اینجوری دلش برای کعبه لک زده بود. حالا وارد کعبه شد، وارد مکه شد، مکه رو فتح کرد. یه عده گفتن امروز روز انتقام است، حالا است که انتقام بگیریم. چه کرده بودن با پیغمبر؟ اما پیغمبر چی فرمود؟ امروز روز الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، لذا پیغمبر رحمتون للعالمین دیگه. حالا اینجا یه حاشیه برم، این رحما و بینهم رو باید بگم، اما اینجا یه حاشیه برم، حیفه. مثل فردایی پیغمبر دیگه اون لحظات آخر که داشت از دنیا میرفت، با همه خداحافظی کرد، حضرت زهرا رو کنار بسترش خوند که حالا بعد عرض میکنم، بعد جبرائیل وارد شد. یا رسول الله، خدا منو فرستاده، میگه هر چه در دنیا بخوای به تو میدیم، بهترین بنده ما بودی، اما خدا میخواد که تو رو ببره، اگه میخوای تو رو ببریم. گفت من در مقابل خدا تسلیمم، من هیچی نمیخوام، میخوام برم. اما خدا گفته حالا که رضایت به رفتن داری، اسرائیل رو بفرستم برات، ولی هر چی میخوای بخواه. پیغمبر به جبرائیل گفت، اسرائیل وارد شد، یا رسول الله من مأمور نیستم از کسی اجازه بگیرم برای قبض روح، اما برای شما مأمورم اذن بگیرم، اجازه میدید قبض روح کنم؟ پیغمبر فرمود صبر کن جبرائیل بیاد. چرا؟ چون جبرائیل لحظاتی قبل اینجا بود، گفت خدا میگه هر چی میخوای بخواه، من گفتم شفاعت امتم رو میخوام. جبرائیل برگشت، گویا رسول الله خدا گفت که شفاعت امت حق تو، هر چی بخوای. و اسرائیل حالا میخوای قبض روح کنی، قبض روح کن. رحمتون للعالمین پیغمبر. اما این پیغمبری که حالا وارد مکه شده، این مردمی که این چنان خشونت دارن، دل پیغمبر این مقدار شکستن، یاران پیغمبر رو این گونه در به در کردن، توی شعب ابی طالب پیغمبر رو محاصره کردن، بالاخره پیغمبر رو از مکه بیرون کردن، اما حالا پیغمبر وارد مکه شده است، میگه نه، همه رو بخشیدم، همه رو عفو کردم، فقط اون غلام ابو سفیان که وحشی حمزه رو کشته بود، حمزه برای پیغمبر خیلی محترم بود، فرمود نمیتونم اینو ببینم، اینو بگی جلو من نباشه، این قاتل عمویم حمزه سید الشهدا رو. حالا البته اینجا با تو حاشیه گفت که یا رسول الله، اون وقت زینب کبرا چگونه ابن زیاد و عمر سعد و شمر و یزید رو در تمام این فاصله میدید، و سید الشهدایی ابی عبدالله کجا و سید الشهدایی حمزه کجا؟ اون حالا حساب دیگریست بمانه. پیغمبر فرمود همه رو بخشیدم و خانه این ابو سفیان را خانه امن قرار دادم. الله اکبر. اما همون روز اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، دختر یکی از رؤسای قبائل مکه که خیلی دبدبه و کبکبه ای داشت چون این گناهی رو مرتکب شده، فرمود بیارید حد بزنید. یا رسول الله حالا نمیشه کمی؟ نه خیر، حکم خدا یک ذره زیر پا گذاشته نمیشود. یعنی چی؟ اشداء علی الکفار، یعنی اونجا که میخوان حق الهی رو زیر پا بگذارن، اونجا که میخوان دین رو بکوبن، اونجا که میخوان ادای کافر رو در بیارن، یا کافر در مقابل مکتب ما میخواد بیسته، یک ذره من کوتاهی نشون نمیدم. قبلش هم در مکه نشون داد. اومدن یا رسول الله اگر شما ابو طالب رو فرستادن پیش پیغمبر، پول میخوای هر چی میخوای تو مکه ما بهت میدیم، قدرت میخوای پادشاه عربستانت میکنیم، زن میخوای هر دختر از هر قبیله‌ای میپسندی برات انتخاب کن، برات عقد شما در بیاریم، بت‌های ما را نکوب. پیغمبر چی فرمود؟ اگر آفتاب رو در دست راست من، مهتاب رو در دست چپ من قرار بدهی، دست از تبلیغ بر نمی‌دارم. این اشداء علی الکفاره. آفتاب در دست راست یعنی شرق عالم، مهتاب در دست چپ یعنی غرب عالم. شرق و غرب عالم رو به من بدید، من دست از این کارم بر نخواهم داشت، خواهم گفت تا آخرم نیستم و کوتاه نمیام. اشداء علی الکفار به این معنیه. یعنی برادر عزیز من، خواهر گرامی من، اگه همسایه شما، اگه هم کلاسی شما، اگه هم جلسه ای شما، اگر هم تیپ و فامیل شما ادای روشن فکر معابی در می آورد و شما در مقابل چهار تا روشن فکر معابها می خواهی نماز بخونی میگی مسخره میکنن، می خواهی چادر سر کنی میگن امله، می خواهی شؤون دینی رو رعایت کنی بگن اینا مرتجع قدیمی هم، اشد و وسط و سرسخت و محکم ما اینیم و عوض نمی شویم. چرا من تحت تأثیر شما قرار بگیرم؟ شما تحت تأثیر من قرار نگیرید. من افتخار میکنم که الگویم رسول الله هست. شما اگر الگوتون یه مدل آرایش سر رپست و مپست و چنین چنان است، مگه قابل مقایسه با رسول الله هست؟ من رسول رو الگو قرار دادم، لذا دنبال رسول میروم. چرا من کوتاه بیام؟ اشداء علی الکفار، وای میسته و محکم و تکون نمیخوره. اصحاب ابی عبدالله تو کربلا چه چیزی تکونشون داد؟ این حالت، این جو زدگی، محیط زدگی، روشن فکر معابی زدگی، زندگی رو از اون شکل سالم رسول الله پسندی خارج کردن، این قسمت اول والذین معه را نداره. والذین معه اشداء علی الکفار، وگرنه کجا گفتن شما با کافر خشونت داشته باش؟ امیرالمؤمنین با یک یهودی هم سفر شده، رسیدن سر دوراهی، یا به یهودی گفته بود من تا اینجا میام، یهودی از اون ور رفت، حضرت پشت سرش اومد، آقا شما مگه نگفتید که راتون از اون وره؟ چرا؟ پس چرا از اینجا میاید؟ یه مقدار راه با من هم سفر بودی، حق هم سفری پیدا کردی، دارم بدرقت میکنم. این اشداء علی الکفار یعنی خشونت، یعنی تون برخورد کردن. کی گفته؟ گشاد رویی المؤمن و هشون بشون، گشاد رویی با علاقه. و همین امیرالمؤمنین رو آقا یک یهودی دستشو گرفت، گفت این زرهی که شما داری مال منه، بردن پیش قاضی. قاضی به امیرالمؤمنین گفت یا امیرالمؤمنین راست میگه ایشون؟ اسم طرف رو برد. حضرت فرمود تو رو قاضی قبول ندارم، برای اینکه به من گفتی یا امیرالمؤمنین، به لقب صدا کردی، اونو به اسم صدا، چرا فرق گذاشتی بین ما دوتا؟ اونم یهودی هم بوده. طرف وقتی این رو دید گفت این آقا حقه، من تابع دین او میشم. این برخوردهای انسانی. بیایید برادران و خواهران، شب شهادت پیغمبر اسلام یه تجدید عهدی با پیغمبر امشب بکنیم، یه قرارداد جدیدی با پیغمبر امضا بکنیم، بگیم یا رسول الله ما تو رو رسول قبول داریم و تو رو اسفه قبول داریم، میخوایم زندگیمون بوی زندگی پیغمبر اسلام رو پیدا کنه. والذین معه اشداء علی الکفار، اونایی که با پیغمبر هستن این شدت رو، یعنی از موضع دینی کوتاه نمیان، پا پافشاری میکنن تو مسیر دین خودشون، وای میستن. آقا فکر ما این است، ما زندگیمون رو از دست نمیدیم که شکل اسلامیشو از دست بده. لذا برادران و خواهران، من به عنوان یک برادر کوچکتر شما، خدایا تو شاهدی یا رسول الله، شما رو شاهد میگیرم در شب شهادت شما. به عنوان یک وظیفه شرعی میگم، من اعلام خطر میکنم، زندگی های ما بوی زندگی پیغمبر رو داره از دست میده. اون صفا و معنویت زندگی رسول اللهی تو زندگی ماها داره رخت برمیبنده. این فاجعه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه این والذین معه اشداء علی الکفار بای رحما و بینهم، بین خودشون به چه صورت هستن؟ این پیغمبری که این همه رنج دادن، پیغمبر فرمودن این حدیث معروف، همه هم گفتن، هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن. خب شما بنی اسرائیل یه روز 70 پیغمبر رو گردن زدن، پیغمبری رو تو درخت، یه روز که میگم چون انبیای تبلیغی بودن، هم عرض بودن، پیغمبر رو تو لای درخت گذاشتن، با درخت اره کردن. اینا رو تاریخ داره. اما پیغمبر معصومی که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این پیغمبر میفرماید هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن. چه کشیده پیغمبر؟ حالا یه گوشه هایش اگه شد اشاره خواهم کرد. اون وقت این پیغمبر برای چی؟ برای اینکه واسه زندگی ما زندگی خدایی شود، بوی خدایی تو زندگی ما پیدا بشه. وقت ما اگه قبول داریم پیغمبر رو، بیایم تو زندگی پیغمبر، مخصوصا این روزای آخری که تو بستر بودن، این جنبه رو بیشتر هی داشتن به رخ میکشیدن. به چه صورت؟ تو بستر بودن، فرمودن که حبیب منو خبر کنید بیاد. عایشه خب جاسوس ابوبکر تو خونه پیغمبر، حفظم جاسوس عمر تو خونه پیغمبر، این دوتا هم همسران پیغمبرن. نگید چرا پیغمبر با این ازدواج کرد، مجبور بود، جوی بوده که حضرت به این ازدواج باید تن بده. امام صادق علیه السلام فرمودن، مدرک خدمتتون میگم، کتاب تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی یک تفسیر روایی است از ما شیعیان. در این تفسیر عیاشی در ذیل این آیه که در سوره آل عمران است، اگه اشتباه نکنم آیه 144 که راجع به پیغمبر اسلام داره، اف ان مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، امام صادق علیه السلام فرمودند در ذیل این آیه ما نمی توانیم کاملا آشکار کنیم که اون دوتا قضای مسموم رو به پیغمبر خوردن و پیغمبر در اثر قضای مسمومی که این دو همسران به دستور پدراشون به اونها داده بودن از دنیا رفت. تفسیر عیاشی، این منبع شیعه. منبع اهل سنت اشاره کنم، عبدالفتاح عبدالمقصود استاد تاریخ معروف دانشگاه الازهر مصر، اوایل این اواخر که بنده معتقدم شیعه شد، مرد، چون نوشته هاش نشون میده که این انسان باید شیعه شده باشه. خب از علمای برجسته اهل سنت بود، یک کتاب معروفی نوشت که به فارسی ترجمه شده، 8 جلد، الامام علی، علی ابن ابی طالب، این چاپ شده به فارسی هم موجوده. یک کتاب عربی ایشون داره، الخلافه و سقیفه، سقیفه از سقیفه و الخلافه، سقیفه و خلافت، که انشاءالله ترجمهش در اختیار عموم قرار بگیره، کتاب مفیدی است. عبدالفتاح عبدالمقصود این مطلب را از نظر تاریخی قبول کرده و در این کتاب می‌نویسه وقتی پیغمبر از دنیا رفت، عمر داد میزد که نه پیغمبر نمرده است تا ابوبکر از بیرون بیاد. اولی که اومد عبدالفتاح مینویسه پیراهن رو کنار زد، شکم پیغمبر رو نگاه کرد، از عایشه پرسید رنگم عوض شده یا نه. این سوال برای چی پرسیدی؟ این عبدالفتاح عبدالمقصود مینویسه، استاد تاریخ الازهر مصر. بعضی چیزا باید تو تاریخ رو بشه تا معلوم بشه. حالا پیغمبر تو بستر بودن این روزا، فرمودن حبیب منو بگید بیاد. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش ابوبکر. ابوبکر تا اومد، پیغمبرم جی تو بستر بود، چشونو بستن. حفصه فرستاد سراغ عمر. عمر اومد، پیغمبر چشو بست. ام سلمه بانوی متدینه ایست، همسر پیغمبر، فرمود چرا پیغمبر رو در این حال رنجش میدید؟ نمیدونید که حبیب پیغمبر کیه؟ دوان دوان اومد سراغ امیرالمؤمنین. علی جون پیغمبر شما رو میخواد. امیرالمؤمنین وارد شد. پیغمبر وقتی تو بستر چشمشون به علی افتاد، فرمود الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا نزدیک. ام سلمه میگه من ایستاده بودم، علی رفت جلو، رفت جلو، پاهاش چسبید به زانوی پیغمبر تو بستر، پیغمبر فرمود گوشتو بیار جلو، گوشش رو برد به این حالت خابیده دم دهان پیغمبر، پیغمبر فرمود همه از اتاق برید بیرون، همه از اتاق رفتن بیرون. ام سلمه میگه رفتیم بیرون، اما من دیدم عایشه پشت در گوش واستاد. پیغمبر با امیرالمؤمنین خیلی صحبت کرد، گاه گاهی هم صدای گریه علی بلند میشد، یک دو جام علی نعره زد، صدای گریه خیلی بلند شد. بعد که صحبت پیغمبر با علی تمام شد، علی در رو باز کرد بیاد بیرون، عایشه پشت در بود. پیغمبر فرمود عایشه شنیدی چی گفتم؟ گفت بله. فرمود عایشه به علی گفتم بعد از مرگ من امتحان امت شروع میشه، امتحان تو از الان شروع شد، اگر مطلب رو مخفی کردی به کسی نگفتی موفقی، اگر گفتی تو رد شده. عایشه سری رفت به باباش گفت مطلب چی بود؟ ام سلمه میگه بعد من از علی پرسیدم آقا میشه به من بگید بعدها؟ فرمود بله. پیغمبر داشت وصیت میکرد با من، گفت علی جان من دیگه دارم به زودی از میان شما میروم، بعد از من امت چنین و چنان خواهد کرد. اونجایی که من گریه میکردم جنایات رو پیغمبر به من میگفت که جبرائیل گفته، اونجایی که نعره زدم قضیه شکستن پهلوی فاطمه بود، قضیه حمله به زهرا بود که صدای ناله من بلند شد، و اونجا گفتم یا رسول الله این رو هم صبر کنم؟ پیغمبر فرمود بله باید صبر کنی، چون صلاح امت فعلا در اینه. پیغمبر با امیرالمؤمنین وصیت‌هاشو کرد، بعد فرمود که منو با فاطمه در اتاق تنها بگذارید. من نمیدونم، توی تاریخم گشتم دقیق پیدا نکردم، ولی تصور من این است پیغمبر داره فاطمه رو آماده میکنه، فاطمه که شأنش عجله، ولی میخواد هشدار بده که فاطمه جون من انقریب از میان شما میروم، علی خانه نشین خواهد شد، بچه‌هاتو باید در راه اسلام این گونه بدی، خودت رو باید این گونه سفر بلا قرار بدی، شاهدی که برای این کار دارم چیه؟ این رو همه نوشتن، این قسمتی که همه نوشتن و شاهد هم بودن. هنوز پیغمبر با فاطمه خلوت نکرده بود، فاطمه کنار بستر پیغمبر، پیغمبر رو نگاه میکرد، اشعاری که ابو طالب در مدح پیغمبر گفته بود میخوند، پیغمبر چشم باز کرد دخترم قرآن بخوان، قرآن 6666 آیه دارد، چرا این آیه رو انتخاب کرد؟ که پیغمبر رسول خداست، او خواهد مرد، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، پیغمبر اگر از دنیا برود اف ان مات او قتل، اگر به مرگ طبیعی بمیرد یا کشته شود، انقلبتم على اعقابكم، برمیگردید سر از دوران جاهلیت در میآورید، یعنی دخترم آماده باشید، همون کارهای دوران جاهلیت رو این امت میخوان بعد پیگیری کنن و جلو برون. اونگاه فرمود فاطمه جون گوشتو بیار جلو چیزی بگم، چیزی در گوش فاطمه گفت، اینو همه نوشتن. عایشه میگه دیدم فاطمه منقلب شد، های های شروع کرد گریه کردن. بعد از لحظاتی فرمود فاطمه جون بیا جلو، چیز دیگری در گوش فاطمه گفت، دیدم فاطمه شروع کرد خندیدن. بعدها پرسیدم دخترم در این فاصله کوتاه این خنده، یعنی عایشه میگه دختر رسول خدا در این فاصله کوتاه خنده و گریه برای چیه؟ گفت مطلب اول پیغمبر این بود دخترم من به زودی دارم از دنیا میروم، من گریم برای این بود که رسول خدا از دنیا میرود، اما قسمت دوم فرمود دخترم به زودی تو به من ملحق میشوی. یعنی فاطمه اونچه که پیغمبر به او گفته جو بعد از پیغمبر را، ولو در کنار علی بودن، ولو در کنار حسنین و زینبین بودن، جوی میداند که مرگ را بشارت میبیند. و وقتی پیغمبر میگه فاطمه جون تو به زودی به من ملحق خواهی شد، به فاطمه زهرا میخندد. اون وقت پیغمبر خدا میخواد جان به جان آفرین تسلیم کند، داره خودشو آماده سفر آخرت میکنه، امیرالمؤمنین کنار بستر فاطمه کنار پیغمبر نشسته، فاطمه کنار بستر داره نگاه به پدر میکنه، میگه یه وقت دیدیم در باز شد، حسنین آمدن. آخه این بچه ها وقتی هر وقت وارد میشدن رو شونه پیغمبر سوار میشدن، پیغمبر وقتی به سجده میرفت سجده رو به خاطر حسنین طول میداد، میگن محتضر رو باید روی سینه‌شو سبک بکنید، لباسای سنگین رو در بیارید، جون دادنش ساده‌تر باشه. یه وقت علی دید حسین دوان دوان اومد، خودشو انداخ رو سینه پیغمبر. امیرالمؤمنین دوید حسین رو از سینه پیغمبر جدا کنه، پیغمبر با دست حسین رو به سینه چسبون، فرمود نه یا علی، بگذار حسین روی سینه من باشد و من جان بسپرم. اما باید عرض کنم یا رسول الله، جای شما خالی بود در روز عاشورا، اگر حسین در سینه شما نشسته بود شما جان به جان آفرین تسلیم کردید. زینب این صحنه رو دیده بود، اما یه زمانی هم دید شمر با چکمه روی سینه حسین نشسته است، اون صحنه را ببیند یا این صحنه. یا رسول الله، همین حسن که تو امروز فریاد میزنی، یا علی بگذار حسن روی سینه من باشد. چندی بعد در همین روز شهادت شما در کنار قبر حرم شریفت جنازه او را باید تیرباران کنند، اون چنان که وقتی امام حسین در قبرستان بقیع خواست بدن آقا رو از این تابوت جدا کند، تیرها بدن رو به تابوت دوخته بود. صلی الله علیک یا مولای، یا رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.